هفت شب در ایران است و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. خیلی خوش اومدید به مجله شامگاهی. هر غروبی، هر تولدی، یعنی اینطوری بهتره بگم، هر تولدی غروبی داره. امروز سالگرد 44 سالگی انقلاب بهمن 57 ایران بود، انقلابی که در گویش رسمی از اون با عنوان انقلاب اسلامی یاد میشه و به غروبش رسیدیم و در این لحظه در کنار شما هستیم با آنچه که همکارانم در اتاق خبر رادیو فردا برای شما فراهم کردند تا نگاهی است به امروز، به ویژه روزی که درش داریم به سر میبریم و صفبندی نیروهای سیاسی در برابر انقلابی که 44 سال همچنان ادامه داشته. محمد زرقامی هستم، میزبان شما در این شامگاه اولین روز هفته که با تعطیلی هم در ایران آغاز شده و برای لحظاتی از شما دعوت میکنم همراه همکارم سپیده بهکام باشید و شنونده تازه ترین و آخرین خبرها.
ممنونم محمد و درود به شما همراهان رادیو فردا. بنابر آخرین گزارش ها از زمین لرزه روز دوشنبه در ترکیه و سوریه، تا کنون بیش از 25 هزار نفر جان خود را از دست دادند. سازمان ملل متحد میگوید در پی این زمین لرزه میلیون ها نفر بی خانمان شدند و 900 هزار نفر به غذای گرم احتیاج دارند، در حالی که دولت اردوغان 3 ماه وضعیت فوق‌العاده در مناطق زلزله زده اعلام کرده است. گزارش ها از ناکارآمدی دولت او در کمک رسانی به این مناطق حکایت دارد. این در حالی است که گروه های امدادی که تلاش می کنند کمک های لازم را در اختیار زلزله زدگان شمال غرب سوریه قرار دهند، خواستار دسترسی بیشتر مرزی از ترکیه شدند. دولت بشار اسد اجازه داده است تدارکات از طریق دولت به مناطق تحت کنترل شورشیان ارسال شود، اما این شامل کمک‌های فرامرزی نمی‌شود. سازمان ملل می‌گوید بیش از 5 میلیون نفر در سوریه به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. مخالفان جمهوری اسلامی در سال روز 22 بهمن در چندین شهر جهان به خیابان‌ها آمدند. این اعتراضات در شهرهایی چون پاریس، لندن، سیدنی، ملبورن، هامبورگ، دوسلدورف، وین، استانبول، پراگ، استکهلم و چندین شهر دیگر برگزار شده است. قرار است امروز در پایتخت آمریکا نیز تجمعی بزرگ و با حضور فعالان مدنی و مخالفان جمهوری اسلامی در آمریکای شمالی برگزار شود. بسیاری از شخصیت‌های هنری و فعالان مدنی در ویدیوهایی از ایرانیان خارج از کشور خواسته بودند در این اعتراضات شرکت کنند. از آغاز اعتراضات سراسری در ایران که 5 ماه از آن می‌گذرد، بسیاری از شهرهای اروپا و آمریکا هر هفته شاهد برگزاری مراسم و اعتراضات خیابانی علیه جمهوری اسلامی بوده است. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، روز 22 بهمن در راهپیمایی پیروزی انقلاب 57 گفت محدودیت‌های بازگشت ایرانیان به کشور رفع می‌شود. او با اشاره به آنچه عفو پدرانه علی خامنه ای در قبال زندانیان خواند گفت با اجازه رهبری دانشجویان و چهره های فرهنگی، ورزشی، رسانه ای نیست که در اثر اقدامات به گفته وی غیر قانونی مشمول محدودیت هایی شده اند مورد عفو و بخشودگی قرار خواهند گرفت. پیشتر غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، نیز خواستار بازگشت ایرانیان به کشور شده بود. این پیشنهاد در حالی صورت می‌گیرد که بسیاری از فعالان مدنی و سیاسی هنوز در زندان‌های ایران به سر می‌برند و برخی از ایرانیان دو تابعیتی پس از سفر به ایران بازداشت شدند. گروه هکری موسوم به عدالت علی در سالگرد 22 بهمن برای چند ثانیه پخش اینترنتی تلویزیون حکومتی جمهوری اسلامی را هک کرد. در ویدیویی که این گروه هکری برای رادیو فردا فرستاده و بیش از 40 ثانیه است، فردی با نقاب میگوید منابع مالی مردم ایران به دست جمهوری اسلامی به چپاول می رود. این ویدیو با دو شعار مرگ بر خامنه ای و مرگ بر جمهوری اسلامی به پایان می رسد. حک پخش اینترنتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی همزمان با سخنرانی ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری در روز 22 بهمن انجام شد. این در حالی است که تصاویر منتشر شده در رسانه‌های حکومتی حاکی از آن است که شمار کسانی که در راهپیمایی 22 بهمن شرکت کردند بسیار کمتر از سالهای گذشته است و تصاویری با جمعیت زیاد مردم در استانهای مختلف هنوز از رسانه‌های حکومتی پخش نشده است.
شنونده تازه ترین خبرها بودید از سپیده بهکام و اما در ادامه با هم خواهیم شنید. نگاهی خواهیم کرد به برگزاری تجمع‌های اعتراضی در چند کشور جهان و سری خواهیم زد به پاریس با شهاب عموپور، همچنین با اردشیر طیبی در دوسلدورف و مهران کریمی در لندن همراه خواهیم شد تا از این تجمع‌های اعتراضی که به موازات 44مین سالگرد وقوع انقلاب اسلامی بهمن 1357 و همزمان با اون برگزار شده بشنویم. همچنین در این میان برای شما خواهیم گفت از عفو زندانیان سیاسی و معترضان، مسئله‌ای که ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران در مراسم 44مین سالگرد انقلاب اسلامی اون رو نگاه پدرانه ی آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نامید. در این باره فرنگیس بیات برای ما خواهد گفت. و اما در ادامه این مجله شامگاهی نگاهی خواهیم داشت به شورای انقلاب و نقشی که این شورا ایفا کرد همراه با شهریار سیامی. از آخرین فرصت‌های احیای برجام خواهیم شنید با هانا کاویانی. و اما برای ورزش دوستان خبرهای ورزشی داریم با مهسا باقری. اگر در ایران و در تهران به ویژه پایتخت مراسم 44مین سالگرد وقوع انقلاب اسلامی بهمن 1357 برگزار شد، مراسمی دولتی که در اون رئیس جمهور ایران ابراهیم رئیسی هم صحبت‌های خاص خودش رو انجام داد، در دیگر کشورهای جهان و شهرهای اروپایی بگیرید تا آمریکای جنوبی ما شاهد تجمع‌های اعتراضی بودیم از ایرانیان خارج از کشور که به موازات این روز تجمع‌های خودشون رو برگزار کردند. بعد نیست من یه اشاره خیلی کوتاهی بکنم به حداقل چند شهری که محور بودند امروز: ملبورن، وین، در استانبول، سوئد، دوسلدورف، پاریس، تورنتو کانادا و همچنین در پراگ، شهری که رادیو فردا صداش رو از اونجا میشنوید، هم شاهد تجمعی بودیم. اما اینجا همراه میشیم با شهاب عموپور همکارم در پاریس تا از تجمع پاریس بشنویم. تجمع پاریس یکی از بزرگترین و پرشمارترین تجمعاتی بود که امروز برگزار شد و در اون بسیاری از چهره ها صحبت کردن و سخنرانی کردن، از جمله دختر روح الله زم که در سالهای گذشته اعدام شد، او هم صحبت کرد. که شهاب عموپور همراه ماست تا بیشتر برای ما بگه. آقای عموپور،
آقای جهانی، بله، امروز همطور که شما گفتید یکی از پرشمارترین تجمعات پاریس رو در این ماه ها میبینیم. از دیدان داد کردید اینجا، بله، مثل همه ماه های گذشته پاریس در همه تجمعات هیچ چیز به نفع جمهوری اسلامی نیست. شعارها علیه جمهوری اسلامی، شخص رهبر جمهوری اسلامی و برپا کنندگان این نظام هست، از جمله امروز از روح الله خمینی هم یاد شد در اینجا و شعارهای علیه او داده شد و در سخنرانی هم بهش توجه شد. یاد کردید از نیاز زن، دختر روح الله زن اینجا حاضر بود، صحبت کرد، صحبتهای کرد که بسیار حاضران رو مورد احساساتشون به غلیان آورد. من خیلی ها رو دیدم که عشق بر چشم داشتن. او از پدرش گفت، از سایر مبارزین، از اعدام ها صحبت کرد، از اینکه هنوز دوست داره بدونه که پدرش در لحظات آخر قبل از اعدام، قبل از اینکه به دار آویخته بشه، به چه فکر میکرده و گفت به همه اعدام شده های دیگر این سالها فکر میکنه و این سال همیشه با او هست. بعد از او چند مقام فرانسوی هم صحبت کردن. دو نماینده فرانسه در پارلمان اروپا، دو نماینده شناخته شده، یکی لیان جادو که جزو اکولوژیست ها هست و دیگر رافائل گلوکسمن، هر دو صحبت هایی میتونم بگم به شدت تند رو علیه جمهوری اسلامی انجام دادن و در مورد این که فرانسه محض دموکراسی و محض حقوق بشر است و در این کشور باید توجه بیشتری بشه به خواسته های مردم ایران. هر دو راجع به خامنه ای و خمینی صحبت کردن، راجع به حاکمان بر ایران که یک دیکتاتوری رو همچنان یدک میکشن بر این کشور حاکم کردن و این که مردم ایران ابدا و اصلا آن چیزی نیستن که حاکمان اونها نشان میدن و مردم ایران طرفدار آزادی هستند. یک چیزی دیگر از شخصیت های سیاسی که صحبت کردن، پاتریک تقام معاون استاندار این دوفان، یعنی همان استانی که پاریس در آنجا قرار داره هستش، ایشون هم صحبت های بسیار تندی کردن و خواستار این شدن که امانوئل مکرون همت بیشتری داشته باشه برای یاری رساندن به مردم ایران و برای فراخواندن سفرای سفیر فرانسه در ایران. از دیگر کسانی که به این نکته توجه کرد باز فرانسوا بشیو بود، یک معاون شهردار منطقه 19. او هم به شدت خواستار این شد که فرانسو سفیر خود رو از ایران فرا بخونه و به کاردار ایران رو، جمهوری اسلامی رو که در فرانسه حضور داره رو به ایران بازگردونه.
آقای امورپور، من همچنان میبینم که گویا سخنرانی ها ادامه داره و در پس صدای شما صدای سخنرانان رو میشنویم. با توجه به اینکه به هر حال اروپا رو به تاریکی داره میگذاره در این ساعت و ساعت 4:42 پاریس رو داریم سپری میکنیم، این مراسم تا کی ادامه پیدا خواهد کرد و آیا همچنان ما شاهد این خواهیم بود که سخنرانی های بیشتری صورت بگیره از طرف چهره های سرشناس و در این میون آیا فرصتی دست داد تا شما بتونید در این شلوغی که میدونم روز شلوغ و پرمشغله ای هم بوده با کسی صحبتی رو بکنید؟
بله، مراسم همچنان ادامه داره. ساعت هاست که اینجا یک جمعیت چند هزار نفری ایستادند، از جمعیتی که برخیشون حتی پیش از ظهر اینجا آمدن قبل از شروع رسمی مراسم. مراسم همچنان تا ساعت 6 بعد از ظهر و بعد البته تا ساعت 7 هم ممکنه ادامه داشته باشه با اینکه رو به تاریکی میریم، اما همچنان سخنرانی ها ادامه داره. در بین سخنرانان بعد از این البته بیشتر سراغ موسیقی خواهند رفت. تا اینجا چند اجرای موسیقی و پرفورمنس صورت گرفته، همچنین دختر خاله توماج صالحی صحبت کرد. دیگر بگویم که از نمایندگان ایرانی در ایرانی تباری که در پارلمان های اروپایی حضور دارند، دانیال ایرخانیپور از آلمان و همچنین علیرضا آخوندی از سوئد بودن که اینجا هم صحبت کردن. تمرکزشون رو به سپاه بود و البته صحبت گفتگوی اختصاصی هم داشتن که میتونیم بخشی از این رو بشنویم.
پس اگه موافقید صحبت شما رو با علیرضا آخوندی از نمایندگان مجلس سوئد رو با هم بشنویم، گفتگویی که شهاب عموپور همکارم در پاریس انجام داده. سپاسگزارم از شهاب عموپور، با هم شنونده این گفتگو باشیم.
من خیلی خوشبختم که امروز در کنار مردم تو پاریس جمع شدیم و صدای شجاع مردم ایران رو داریم سعی میکنیم به دنیا برسونیم در کنار هم با همبستگی و اتحاد واقعی. این تجمع خیلی مهمه. از این شهر 44 سال پیش یه آقای اومد ایران، به کشورمون ظلم کرد، حق و حقوق مردم رو کشتند، این همه خون رو دستاشون دارن. و ما الان اومدیم اینجا جمع شدیم که بگیم دیگه بسته، دیگه این رژیم باید سرنگون بشه و مردم ایران به آزادی که حقشونه بهشون برسن. من خیلی خوشحالم، خوشبختم که تو این راه میتونم همکاری کنم، همیاری کنم، در کنار مردم باشم که بتونیم هر چه زودتر به مقصدمون برسیم. ما 20 فوریه تو بروکسل جمع میشیم که در کنار هم ازتون خواهش میکنم تمام ایرانی ها، ایرانی تبارا، بیاین بروکسل 20 فوریه که این شورای وزرا نتونن از زیر مسئولیتشون جیم بشن و این قطعنامه تاریخیه که پارلمان اروپا پاس کرد. با کمک شما ما تونستیم رئیس پارلمان اروپا رو بیاریم رو استیج، قول بده که این رسولوشن و قطعنامه رو قبول میکنن. خواهش میکنم بیاین در کنار هم باشیم، صدای مردم باشیم.
علیرضا آخوندی بود از نمایندگان مجلس سوئد که شرکت کرده بود در مراسمی که امروز در پاریس برگزار شد. تجمع اعتراضی پاریس از بزرگترین تجمع‌های اعتراضی گفته شده بود که هست و تعداد زیادی از معترضان در این تجمع حضور داشتند. اما فقط پاریس نبود که شاهد تجمع بود، به یکی دیگر از شهرهای اروپایی سری می‌زنیم، به لندن میریم همراه با همکارم مهران کریمی که همکنون با ماست، از لندن بشنویم که در لندن این مراسم که به هر حال به دلیل فاصله زمانی هم که داره، یک ساعت اونها از ما جلوتر هستند، همکارانم میگن یک ساعت از ما عقبتر هستند، من تصحیح میکنم یک ساعت از ما عقبتر هستند، این مراسم همکنون در حال برگزاریه. مهران اگر صدای من رو میشنوی، منتظریم که از تو بشنویم که دیده های خودت رو با شنونده های ما در میون بذاری.
محمد جان بله، اینجا در میدان ترافالگار که تقریبا مرکز شهر لندن هست، جمعیت زیادی از ایرانیان مقیم لندن تجمع کردند و خیلی از معترضین خواستار این شدند که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو در لیست تروریستی قرار بده دولت بریتانیا. یه نکته جالب محمد جان اینجا این هستش که کمی پایین تر از این میدان ترافالگار، حدوداً 370 سال پیش پادشاه انگلستان چارلز اول به دلیل نپذیرفتن پادشاهی مشروطه در نزدیک این منطقه اعدام شد و اینجا به نوعی نقطه عطفی است در تاریخ مشروطیت انگلستان. حالا برگردیم به امروز، تظاهرات تا یک ساعت دیگر همچنان ادامه خواهد داشت و من در بخش‌های بعدی خبر شما رو در جریان خواهم گذاشت.
سپاس از مهران کریمی که با ما همراه بود. قطعا در بخش‌های بعدی، چون تجمع لندن میشه گفت در این که فاصله زمانی هم داره با بقیه شهرهای اروپا، کمی با تأخیر آغاز شده و در بخش‌های بعدی همکارانم با شما خواهند بود، حتما با مهران کریمی همراه خواهند شد و بیشتر از لندن خواهیم شنید. اما بار دیگه به دوسلدورف سر می‌زنیم، جایی که اردشیر طیبی دیگر همکارم در دوسلدورف حضور داره، اونجا هم تجمعی بوده. ساعت پیش با اردشیر صحبتی داشتیم و الان برای ما خواهد گفت که این تجمع همکنون به کجا انجام میده و سخنرانان بر چه مسائلی به هر حال پافشاری کردن و به چه مسائلی پرداختن. از شما بشنویم آقای طیبی.
خیلی ممنونم. تظاهراتی که از حدود ساعت 1 بعد از ظهر از مقابل ایستگاه مرکزی قطار در دوسلدورف آغاز شد، در نهایت در یک مسیر حدود 4 کیلومتری به گولد سایما پلاس رسید و در کنار رود راین استیجی برقرار شده بود و جمعیت حاضر در اونجا هم گرده هم اومدن، شعاراشون رو دوباره مجدد تکرار کردن و سخنرانان و هنرمندانی هم برای حاضرین در برنامه اجرا کردن.
محور سخنرانی ها مشخص هست که درباره چه چیزی بود و اگه بتونین خیلی کوتاه بهش بپردازیم که به چه مسائلی اشاره کردن و خواستار چه چیزی بودند؟
بله بله، نخستین سخنران برنامه آقای اشتفان کلا شهردار دوسلدورف بودند. ایشون بر اینکه دوسلدورف شهری چند ملیتیه تاکید کردن و گفتن که آنچه که در ایران میگذره در دقیقه همه ما در دوسلدورف فرقی نمیکنه که ایرانی باشیم یا غیر ایرانی، و گفتن که صدای مردمی که در اینجا جمع شدن، صدای مردمی که 5000 کیلومتر آن طرف‌تر در ایران حضور دارن و سرکوب میشن و خواستار اتحاد بیشتر در صحنه بین‌المللی و همچنین صحنه دیپلماتیک آلمان برای حمایت از مردم ایران شدن. سخنران دیگه این برنامه آقای رضا تغییرزاده بودن. استاد دانشگاه گلاسکو، ایشون ضمن حمایت از صحبتایی که دیشب در برنامه دانشگاه جورج‌تاون بین اپوزیسیون ایرانی برگزار شد از شاهزاده رضا پهلوی تمجید کردن، گفتن که ایشون در این سخنرانی بسیار در برنامه که دیشب انجام شد بسیار خوب صحبت کردن و حمایتی که ایشون میتونن از اعتراضات در ایران بکنن حمایتی که واقعا نیاز امروزه. در ادامه خانم فروغ کنعانی پژوهشگر علوم اجتماعی هم صحبت کردن در مورد نقش زنان در این انقلاب و همچنین هنرمندانی هم روی صحنه اومدن و کارهای عمدتاً انقلابی و شعرهایی که عمدتاً مرتبطه با جنبش زن زندگی آزادی است و اجرا کردن، از جمله خانم ماریا خواننده راک ایرانی و همچنین آقای عارف فرد خواننده دیگر ایرانی و چند رپر هم از جمله حامد فرد اومدن کاراشون اجرا کردن و برنامه همچنان هم با اجرای چند خواننده و هنرمند دیگه ادامه داره. من قدری دور شدم که صدای من به شما برسه، من مجدد برمیگردم و اگه اتفاقی افتاد در جریانتون میذارم
حتما. و با توجه به اینکه همونطور که میدونیم دیگه لحظاتیه که اروپا میره رو به تاریکی، فکر میکنید که تا چه ساعتی ادامه پیدا کنه این تجمع اعتراضی؟
کم کم مردم دارن از اطراف خارج میشن، اما تا جایی که من دارم ببینم همچنان یکی دو نفر هنرمند دیگه در لیست اجرایی وجود دارن. منتظر سخنرانی آقای چارلی وایمرز هم بودیم ولی مثل اینکه داره ایشون نرسیدن. آقای وایمرز عضو پارلمان اروپا از سوئد هستن، اسم ایشون تو لیست سخنرانان بود، من ساعتی پیش گفتم بهتون ولی سخنرانیشون انجام نشد و احتمالاً حس می‌زنم که شاید نهایتاً یک ساعت دیگه این برنامه ادامه داشته باشه.
اردشیر طیبی، سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید از دوسلدورف در آلمان و نگاهی به تجمع اعتراضی که امروز به موازات برگزاری مراسم دولتی 44مین سالگرد وقوع انقلاب اسلامی بهمن 57 شاهد بودیم که در تعدادی از شهرهای جهان برگزار شد از سوی ایرانیان مقیم این شهرها در همراهی با به هر حال رهبران سیاسی احزاب و نمایندگان مجالس این کشورها که حضور پیدا کرده بودند در جمع معترضان ایرانی. یک فاصله خیلی کوتاه رادیویی بگیریم، برگردیم و ادامه بدیم، این بار با موضوعی در ارتباط با ایران، در ارتباط با آزادی گروهی از زندانیانی که سالیانی رو در زندان گذرانده بودند، زندانیان سیاسی، و از طرفی برخی از اونها هم افرادی بودند که در اعتراضهای اخیر بازداشت شده بودند.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
بریم به سراغ مسئله آزاد شدگان و اونهایی که به هر حال این زندانیان که آزاد شدند، گفته شد که نیمی از اونها زندانیان قبل از اعتراضات بودند. البته در میون اونها زندانیانی از اعتراضهای سیستان و بلوچستان هم دیده می شدند. اما سازمان حقوق بشر ایران که مقرش در نروژ گفت که این یک نمایش تبلیغاتی است. این موضوع رو در میون گذاشتم با فرنگیس بیات، پژوهشگر علوم سیاسی در آلمان.
من فکر میکنم که تعبیری که سازمان حقوق بشر ایران در مورد این شکل از آزادی ها داره به واقعیت نزدیک تره. و البته که این نمایشی از گشایش حقوق بشری جمهوری اسلامی میتونه به حساب بیاد، اما واقعیت اینه که من به گمانم پشت در واقع این بازی جدید همراهی با خواست مردم یا همونطور که گفتید در اردوگاه اصولگرایان آغاز یه شکلی از آشتی، در واقع شروع یک دوره جدیدی از سرکوب خواهد بود که به تناسب وضعیت به خطر افتاده جمهوری اسلامی داره فرموله میشه، به این معنی که رژیم در واقع در 4 ماه گذشته عنان روابطش با جامعه بین الملل رو از دست داده و عمده فشاری که داره تحمل میکنه به واسطه مسئله حقوق بشره. و فراموش نکنیم که در 2 دهه گذشته کانال ارتباطی جمهوری اسلامی با جهان مسئله امنیت بوده و تمام تلاشش رو کرده که کارت حقوق بشر رو و مسئله حقوق بشر رو از مجموع مناسبات و روابط و گفتگو گفتگوهای خودش با جهان بیرون بگذاره. این میتونه یک شکلی باشه از این که در واقع همچنان اون کانال ارتباطش با جامعه بین الملل رو مسائل امنیتی نگه داره و به طور پیش دستانه و پیشگیرانه مسئله حقوق بشر رو از کار بندازه، در واقع در گفتگوهای آتی بره به این سمت که نشون بده که ما حسن نیت نشون دادیم و مسئله حقوق بشر رو خودمون در داخل ایران میتونیم حل بکنیم. همونطور که گفتید اینها مسائل مثلا داخلی باشه و پدر این خانواده.
خب خانم بیات یه نگاهی بذاریم بکنیم به صحبت‌های آقای امیر عبداللهیان که اتفاقا صحبت‌هاشون با رادیو ملی آمریکا بسیار بحث برانگیز شد، به گونه ای که مثلا ما دیدیم آقای مهاجری که یک روزنامه نگار اصولگرا هم هستند در گفتگویی که با روزنامه شرق داشتن به اون خورده گرفتن و گفتن که انگار آقای امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه سوئیس نه ایران. ببینید در این میون ما این تکاپو رو میبینیم، اما این افراد به دلایلی در زندان بودن، چون حالا نظام حاکم اینگونه به نظر می رسید که احساس خطر می کرده از اینکه این افراد بیرون باشن. اما الان آزاد کردن این چهره ها، مثلا ما شاهد آزادی آقای میسمی هستیم یا در کنارش چهره های دیگه ای که مدتی رو در زندان سپری کردن، این آیا نمیتونه فضای جدیدی رو برای جامعه به همراه بیاره؟ چون شما اشاره کردید که این میتونه فاز دوباره سرکوب باشه.
بله قطع یقین که این طوره، یعنی ما این دوره‌ای که درش قرار داریم من به گمانم وارد یک دوره پیچیده تری از سرکوب با طراحی های پیچیده تر میشیم و در این نیم وضعیتی که وجود داره اینه که چهره های شناخته شده در واقع سرکوب شده رو و اون گروهی از مخالفان رو که پیش از این به هر حال مورد توجه رسانه ها سیاستمداران در سر و سر جهان بودن از زیر نور سرکوب کنار میگذارن، ولی در عین حال سرکوب رو به شیوه های دیگری ادامه میدن. فراموش نکنیم ما در تاریخ یک دوره شبیه این دوره رو در شوروی داشتیم که بسیار جالب این تشابه این شاخص ها. اونجایی که آندروپوف تصمیم گرفت مجموع سرکوب ها رو به شکل عمومی بسیار گسترش بده، در حالی که چهره های مشخص مخالفان رو امکان حتی خروج از شوروی براشون فراهم میکرد. بنابراین در ماهیت سرکوبگر رژیم هیچ تفاوتی ایجاد نمیشه که حتی در این دوره من فکر میکنم وارد یه فاز بسیار پنهان و پیچیده در خواهیم شد. به طور قطع و یقین مسئله حقوق بشر با تلاش مردم، با مبارزه‌ای که دارن انجام میدن، مطمئناً نیروهای جدیدی رو در درون جامعه ایران و همینطور با حمایت ایرانی‌ها در دیاسپورا خواهد ساخت. کار برای جمهوری اسلامی به نظرم میاد که بسیار پیچیده‌تر خواهد شد.
برای شنیدید از فرنگیس بیات، پژوهشگر علوم سیاسی در آلمان. و اما بپردازیم به یک موضوع و اون هم شورای انقلاب. حتما این نام براتون آشناست و کارکرد این شورا چه بود و این شورا در زمانی که بر سر کار بود چه کاری رو انجام داد؟ با شهریار سیامی.
اگر شاه برود و حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی جانشین رژیم بشود، تمام این آشوب‌ها آرام می‌شود و ایران یک صورت دموکراسی حقیقی به خود می‌گیرد.
آبان 1357، حدود یک ماه پس از پاسخ آیت الله خمینی به خبرنگار سوئیسی در نوفلوشاتو فرانسه، تظاهرات بزرگی در روزهای 19 و 20 آذر ماه معروف به راهپیمایی تاسوعا و عاشورا در تهران برگزار شد که گفته می شود تأثیر قابل توجهی در سقوط حکومت پهلوی داشت. ارتش و نیروهای امنیتی هیچ واکنشی به این تظاهرات نشان ندادند. بعدها معلوم شد گروهی معروف به شورای انقلاب احتمالاً به ریاست مهدی بازرگان با سران ارتش گفتگو کرده بودند تا شاه را متقاعد کنند ارتش و نیروهای امنیتی را از نشان دادن واکنش و مقاومت منع کنند. شورایی که ماهیت آن برای مردم ایران روشن نبود. مرکز اسناد انقلاب اسلامی می نویسد آقای خمینی در 18 دی ماه در پاسخ به پیام جیمی کارتر رئیس جمهوری وقت آمریکا گفته: تأکید می کنم که اگر بخواهید آرامش در ایران حاصل شود، راهی جز این نیست که نظام شاهنشاهی کنار برود و ملت را به حال خود باقی بگذارند تا من یک شورای انقلاب تأسیس کنم از اشخاص پاکدامن برای انتقال قدرت. 4 روز بعد از پاسخ آقای خمینی به رئیس جمهوری وقت آمریکا، مطبوعات از تشکیل رسمی شورای انقلاب خبر دادند. 2 روز بعد 24 دی ماه روزنامه اطلاعات نام 5 عضو این شورا را از قول روزنامه‌های فرانسوی نوشت: ابراهیم یزدی، عضو نهضت آزادی، صادق قطب‌زاده، شخصیت سیاسی، ابوالحسن بنی صدر، نویسنده و رهبر فعالیت‌های جبهه ملی، مهدی بازرگان، رهبر نهضت آزادی، و سلشکر مدنی از اعضای نظامی شورای انقلاب. هدف شورای انقلاب رهبری و برنامه‌ریزی تظاهرات و اعتصاب‌ها، گفتگو با سران ارتش و نیروهای امنیتی، گفتگو با دولت بختیار و مصاحبه و خبرنساری برای مطبوعات خارجی و داخلی و گفتگو با نمایندگان آمریکا بود. ابوالحسن بنی صدر نخستین رئیس جمهوری ایران گفته مدتی بعد از پیروزی انقلاب از او خواسته شده به شورای انقلاب بپیوندد.
شورای انقلاب که من عضو شدم 2 ماه بعد از ورود به ایران، بعد از اونا شورا تشکیل شده بود و کاراشم کرده بود و یک روزی به من پیشنهاد کرد آقای هاشمی رفسنجانی از طرف آقای خمینی آمد، گفت که شما مخیرید بین این که وزارت بپذیرید یا عضویت شورای انقلاب. گفتم که والا شورای انقلاب که من نمیدونم ترکیبش چیست، وزارت هم که با حکومت آقای بازرگان موافق نیستم. گفت شورای انقلاب خب ترکیبش بعد میاد اونجا بحث میکنیم، و چون ما اول پیشنهاد کرده بودیم که شهرهای مختلف مثلا نمایندگانی انتخاب کنن، اونا که در طول زمان مبارزه کردن اونا بیان در تهران یک کنگره تشکیل بدن، اون کنگره شورای انقلاب رو تشکیل بده. اون آقای هم بقیه بر این نظر بودن که نه، آقای خمینی نصب کنه، و کرده بود. ما اروپا بودیم که او در تهران شورای انقلاب تشکیل داد.
فهرست اعضای شورای انقلاب آقای خمینی اما با آنچه مطبوعات اعلام می کردن تفاوت داشت و ظاهراً 5 عضو اولیه آن مؤمن بودند: محمد بهشتی، مرتضی مطهری، اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد جواد باهنر و عبدالکریم موسوی اردبیلی. محمد بهشتی یکی از اعضای اولیه شورای انقلاب در فهرست آقای خمینی.
میدونید که شورای انقلاب چندین هفته قبل از 22 بهمن تشکیل شده بود به امر امام، و اگه یادتون باشه یک بارم در روزنامه کیهان و روزنامه‌های دیگه نقل کردن که امام در پاریس فرموده بودن شورای انقلاب تشکیل شده و اعضای او هم در ایران هستند. و خواسته بودند که اعضا رو معرفی کنند و فرموده بودند فعلا معرفی نمیشن.
در واقع افرادی مثل مهدی بازرگان، ابراهیم یزدی و صادق قطب‌زاده از پاییز 1357 مدیریت شورای انقلاب را در دست داشتند. اما بعد از 22 بهمن 57 این فهرست اعضای خارج کشور و فهرست آقای خمینی ترکیب شدند و به تدریج افراد دیگری هم به این شورا اضافه شدند و تعداد اعضای آن در نهایت به 25 نفر رسید. به گفته آقای بنی صدر که بعدها دبیر شورا هم شد، آقای خمینی تاکید زیادی داشت همه اعضای اولیه شورای انقلاب روحانی باشند. شورای انقلاب در مورد چگونگی همه پرسی جمهوری اسلامی و تشکیل دولت موقت مهدی بازرگان تصمیم گرفت. اکبر هاشمی رفسنجانی:
ششم ربیع الاول 99، جناب آقای مهندس مهدی بازرگان، بنا به پیشنهاد شورای انقلاب، جناب عالی را بدون در نظر گرفتن روابط حزبی و بستگی به گروهی خاص مأمور تشکیل دولت موقت می نمایم.
قوانین کشور تا قبل از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی در 24 آبان 1358 را شورای انقلاب تعیین کرد. حتی مدت کوتاهی بعد از استعفای دولت موقت بازرگان، شورای انقلاب ریاست دولت را به عهده گرفت و 26 تیر ماه 1359 با آغاز کار مجلس شورای انقلاب کارش را پایان داد. اما گروه‌های سیاسی زیادی در این شورا نماینده‌ای نداشتند. اثری از احزاب چپگرا مثل حزب توده، فدایان خلق، احزاب کرد و مجاهدین خلق در این شورا نبود. گروه‌هایی که مدتی بعد سرکوب شدند. بیشتر اعضای شورای انقلاب هم بعدها مورد غضب سران جمهوری اسلامی قرار گرفتند. ابوالحسن بنی صدر از ریاست جمهوری عزل و مجبور به خروج از ایران شد. صادق قطب‌زاده در جریان موسوم به کودتای نوژه اعدام شد. اعضای نهضت آزادی شورای انقلاب به تدریج از صحنه سیاسی کشور و حتی شرکت در انتخابات مجلس کنار گذاشته شدند. بعضی از اعضای آن مثل ابراهیم یزدی، عزت الله صحابی، احمد حاج سید جوادی بارها بازداشت، محاکمه و حتی زندانی شدند. میرحسین موسوی که از اعضای این شورا و سالها نخست وزیر دوران جنگ بود هم سرنوشت مشابهی داشت و بیش از یک دهه است که در حبس خانگی به سر میبرد. تیمسار قرنی از اولین قربانیان این شورا بود و 3 اردیبهشت 57 توسط گروه فرقان کشته شد. حدود 10 روز بعد مرتضی مطهری به دست همین گروه کشته شد. محمد بهشتی 7 تیر 1960 در بمبگذاری حزب جمهوری اسلامی و محمد جواد باهنر حدود 2 ماه بعد در بمبگذاری دفتر نخست وزیری کشته شدند. از میان اعضای شورای انقلاب یکی از ناشناسترین ها طوفان حوادث را پشت سر گذاشت و جانشین آقای خمینی شد.
من در مشهد متولد شدم، در یک خانواده روحانی.
علی خامنه‌ای کسی که برای سرکوب مخالفانش گفت خدای دهه 60 هنوز زنده است.
بله، از شهریار سیامی شنیدید. و اما بپردازیم به یه موضوعی که شاید این روزها کمتر ازش میشنویم، برجام. و اینکه به هر حال بنبست برجام به کجا رسید؟ این پرسش رو هانا کاویانی جواب میده.
در تهران ماه هاست که یک رویکرد تکرار و باز تکرار میشود. جمهوری اسلامی ایران آماده مذاکره برای احیای برجام است، اما با فراز و حال فرود یک حرکت اعتراضی فراگیر، این موضع با چاشنی دیگری ترکیب شده که بار دیگر این گونه توسط ابراهیم رئیسی در روز پنجشنبه ابراز شد.
آنها به جای استفاده از فرصت مذاکره و بازگشت به تعهدات خود، به اذعان مقامات رسمی خود ترجیح دادند تا با دخالت در امور داخلی ایران طرح بحث‌های انحرافی را به عنوان راه دیگر برای فرار مجدد از
خزید. برجام یا همان توافق هسته‌ای سال 2015 که 3 سال کمتر از به اجرا درآمدنش آمریکا از آن خارج شد، حالا توسط برخی تمام شده یا مرده ارزیابی می‌شود، یا آنطور که معاون وزیر خارجه روسیه سرگئی ریابکوف گفته در بخش مراقبت‌های ویژه است، جایی در یک قدمی مرگ. وقتی حسین امیر عبداللهیان در تهران درباره مسائل مختلف از جمله برجام مورد سوال خبرنگار رادیوی آمریکایی NPR قرار می‌گیرد، باز هم در بر همان پاش نمی‌چرخد، تمایل به مذاکره.
اما همزمان در
اما آقای امیر عبداللهیان در این گفتگو هشدارهایی هم برای طرف آمریکایی دارد. این هشدار در متن منتشر شده در وبسایت NPR موجود نیست، اما رسانه‌های داخلی در ایران در ترجمه سخنان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به استفاده تهران از پلن B یا راه جایگزین برجام اشاره کردند، آنجا که رئیس دستگاه دیپلماسی گفته است پنجره برای همیشه باز نخواهد بود و اگر لازم باشد تهران وارد پلن B می شود و گزینه‌های متعددی در این زمینه دارد. گزینه‌هایی که حسین امیر عبداللهیان درباره آن سکوت کرده در این ماه‌ها از سوی برخی دیگر از مقام‌های جمهوری اسلامی ابراز شده است، از خروج از پیمان عدم اشاعه یا همان NPT تا غنی‌سازی 90% و رساندن ایران به آستانه دستیابی به سلاح اتمی. اگرچه مقام‌های غربی همانند گذشته هر روز و هفته درباره ابعاد گسترده برنامه هسته‌ای ایران صحبت نمی‌کنند، اما هشدارها و گزارش‌های مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای ترسیم وضعیت نگران کننده این برنامه کافی است. 70 کیلوگرم ذخیره اورانیوم 60% غنی شده و 1000 کیلوگرم اورانیوم 20% غنی شده و استفاده از سانتریفیوژهای بسیار پیشرفته‌تر از یک دهه پیش، همه چالش هایی است که کشورهای گروه 5+1 را بران داشته تا هنوز نتوانند از برجام نیمه جان دست بکشند. شاید از همین رو وزیر خارجه قطر در واشنگتن با رابرت مالی نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران در این باره صحبت می کند، یا یکی از محورهای گفتگوی وزرای خارجه ایالات متحده و فرانسه در روز جمعه اهمیت همکاری ایران و آژانس عنوان می شود. برخی از تحلیلگران در واشنگتن و سایر پایتخت‌های کشورهای غربی هم سعی می‌کنند پیشنهاداتی برای عبور از این بن‌بست ارائه دهند. از آن جمله ساموئل هیکی است که در مطلبی در نشریه آنلاین Responsible Statecraft نوشته که وضعیت کنونی ایجاب می‌کند که طرفین دست کم برای یک توافق موقت تلاش کنند تا شاید از این راه برنامه هسته‌ای ایران تحت کنترل و نظارت دقیق درآید. باربارا سلاوین نیز در مطلبی برای مرکز مطالعاتی استیمسون با برشمردن راه‌هایی که دولت ایالات متحده می‌تواند از صدای اعتراض مردم ایران حمایت کند، تأکید کرده است که با رفع بخشی از تحریم‌ها یا آزادسازی اموال ایران شاید بتوان دسترسی‌های قطع شده آژانس به مراکز حساس هسته‌ای در ایران را احیا کرد. اما این رویکردها منتقدان جدی نیز دارد، خصوصا در میان مخالفان جمهوری اسلامی که چنین قدم‌هایی را راه تنفس برای جمهوری اسلامی ایران می‌دانند و بر این باورند که کشورهای غربی نه تنها نباید به میز مذاکره برجامی بازگردند، بلکه باید سایر راه‌های ارتباط دیپلماتیک با تهران را نیز ببندند تا به نظر آنها مشروعیت این حکومت بیش از پیش از بین برود.
از هانا کاویانی شنیدیم درباره بن‌بست برجام، و اما برای ورزش دوستان خبرهای ورزشی داریم تا لحظاتی دیگه با صدای مهسا باقری.
سلام، وقتتون بخیر. به بخش دوم خبرهای ورزشی امروز خوش اومدین. خبرها رو با اخبار زلزله مهیب ترکیه شروع کنیم. کمیته بین المللی المپیک IOC و اتحادیه فوتبال اروپا یوفا از کمک‌های مالی به زلزله زدگان خبر دادند. IOC اعلام کرد که همراه با کمیته‌های المپیک آسیا و اروپا و بنیاد المپیک در مجموع 1 میلیون دلار و یوفا هم 200,000 یورو برای زلزله زده‌ها جمع‌آوری کردند. بعضی از ستاره های دنیای فوتبال مثل کریستیانو رونالدو، دمیرال، مسعود اوزیل و آندرا پیرلو هم پیشتر برای کمک به زلزله زده های ترکیه و سوریه فعالیت های خودشون رو شروع کردن. سری هم بزنیم به ورزش هاکی. تیم ملی هاکی ایران از رسیدن به فینال مسابقات جام جهانی هاکی داخل سالن باز موند. در مرحله نیمه نهایی این رقابت ها تیم ایران مقابل اتریش قرار گرفت و 8-3 نتیجه رو واگذار کرد و به رده بندی رفت. دیگر دیدار نیمه نهایی رو آمریکا و هلند برگزار کردند که هلند 7-3 به برتری رسید و راهی فینال شد. دیدار رده بندی از ساعت 18:30 دقیقه امروز به وقت ایران آغاز شده و ملی پوشان ایران به مسافه آمریکا رفتن. ایران پیشتر در دور گروهی با آمریکا روبرو و 8-3 پیروز. اما فرزانه فصیحی، دونده ایرانی در مسابقات دو و میدانی قهرمانی آسیا به مدال طلا رسید. دونده ایرانی در ماده 60 متر با ثبت زمان 7 ثانیه و 28 صدم ثانیه زودتر از سایر دونده ها از خط پایان گذشت و اول شد. فصیحی در مراسم اهدای مدال ها بدون پرچم روی سکو رفت و سرود جمهوری اسلامی رو نخوند. سریع ترین دونده زن آسیا بعد از این قهرمانی و با چشمانی اشکبار رو به دوربین ها گفت: فقط برای مردم ایران، فقط برای شادی مردم. بریم به اخبار فوتبالی. زمان و شکل برگزاری مسابقات لیگ قهرمانان فوتبال آسیا از فصل آینده با فرمتی جدید و با 24 تیم در سطح اول برگزار میشه. در حالی که هنوز مشخص نیست باشگاه‌های ایرانی میتونن برای شرکت در این مسابقات مجوز حرفه‌ای کنفدراسیون فوتبال آسیا رو به دست بیارن، سهیل مهدی مسئول کمیته برگزاری مسابقات سازمان لیگ از سهمیه 2 به اضافه 2 تیم برای ایران در این رقابت‌ها خبر داده.
قهرمانان فصل گذشته و قهرمانان فصل آینده با یه ترکیبی از رتبه 1 تا 4 و سهمیه رو بتونن داشته باشن.
همچنان در اخبار فوتبالی بمونیم. دو تیم رئال مادرید و الهلال عربستان امشب فینال جام باشگاه‌های جهان رو برگزار می‌کنند. رئال که در نیمه نهایی الاهلی مصر رو شکست داده، با 4 عنوان قهرمانی پر افتخارترین تیم این رقابت هاست. در طرف دیگه الهلال با برتری مقابل فلامینگو به فینال رسیده و برای اولین قهرمانیش به میدون میره. و خبری برای علاقمندان به ورزش شنا. میزبانی مسابقات جام جهانی شنا در سال 2025 از کشور روسیه گرفته شد. بعد از حمله نظامی روسیه به کشور اوکراین، کمیته بین‌المللی المپیک و فدراسیون‌های جهانی ورزش روسیه را از شرکت در مسابقات و همچنین میزبانی مسابقات ورزشی محروم کردند. حالا فدراسیون جهانی شنا مسابقات جهانی سال 2025 رو که قرار بود در شهر کازان برگزار بشه از این کشور گرفت. طبق اعلام فدراسیون جهانی شنا، سنگاپور به عنوان میزبان جدید این مسابقات معرفی شد.
بله، شنیدید خبرهای ورزشی رو با مهسا باقری. و به این ترتیب به پایان مجله شامگاهی نزدیک میشیم. جا داره که یادآوری کنم @فردوگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام برای شماست تا نظرات شما رو دریافت کنه و 00420212213 هم شماره پیامگیر 24 ساعته ماست. سپاسگزارم از همه همکارانم، جمشید زند، مهدی تاهباز، منیژه عبادالله و علی شیبانی که یاری کردند برای این برنامه. شب